استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. مردم در بیشتر نقاط افغانستان عید قربان را تا کنون در فضای امن سپری کردن. برخی‌ها به این باورند که این نماینگر آتش بس اعلام ناشده از سوی طالبان است. و به دنبال تحریم‌های واشنگتن بر تهران، اکنون کاهش چشمگیر در تجارت بین جرمنی و ایران به میان آمده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می‌کند.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از پایان یافتن هشتمین دوره گفتگوهای صلح با طالبان به واشنگتن بازگشت. رهبر هانگ کانگ هشدار داده که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. و مقام های قرقیزستان اتهام های تازه را بر رئیس جمهور پیشین کشور وارد کردند. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به واشنگتن بازگشته تا با مقامهای امریکایی در مورد ادامه مذاکرات با طالبان مشوره کند. آقای خلیلزاد دیشب در حساب تویتر خود نوشت که دور هشتم گفتگوهایش با طالبان تکمیل شد. این دور مذاکرات در 3 آگست در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و در 11 آگست خاتمه یافت. خلیلزاد افزوده است این مذاکرات مثمر بود. طالبان هم دور هشتم گفتگوهایشان با امریکا را مفید خوانده و گفتند برای گام‌های بعدی هر دو هیئت با رهبران خود مشوره می‌کنند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن یک قماندان مهم طالبان در ولایت لوگر خبر داده است. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت ملا نقیب در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در منطقه پادخابشانه کشته شد. به گفته آقای احمدزی، ملا نقیب در فعالیت‌های تروریستی به سطح کشور دست داشت.
ده هر شخص چې په دې ولایت کې د حملات او ترسره کیدو
او کسی بود که نه تنها در لوګر بلکې در انجام حملات در ولایات دیگر هم نقش مهمه داشت. او در نتیجه عملیات روز دوشنبه کشته شد. وزارت دفاع ملی افغانستان همچنان گفته است که 6 تن به شمول قاری داوود، یک قماندان دیگر طالبان، در ولسوالی نرخ میدان وردک کشته شدند. در اعلامیه این وزارت آمده که داوود در نتیجه حملات نیروهای هوایی کشته شده است. وضعیت کشمیر و تنش‌های روزافزون میان هند و پاکستان چین را نگران ساخته است. رادیوی دولتی پاکستان امروز گزارش داد که وانگی وزیر خارجه چین با رامنیامجی شنکر همتای هندیش دیروز در بیجنگ دیدار کرد و نگرانی خود را در مورد بحران کشمیر و تنش‌های هند و پاکستان ابراز کرد. بانگی گفته کشورش مخالف هر گونه اقدام یک جانبه است که منجر به پیچیده تر شدن اوضاع شود. وزیر خارجه هند نیز ابراز امیدواری کرده که روابط کشورش با پاکستان بهبود یابد و گفته است خواهان تأمین ثبات و امنیت در منطقه اند. مقام‌های قرقیزستان اتهام‌های تازه را بر الماس بیک آتمبایوف، رئیس جمهور پیشین این کشور، وارد کردند. ماموران پلیس هفته گذشته بر خانه آتمبایوف هجوم بردند و او را دستگیر کردند. زمیر بشکف، یک مقام در دفتر لوی سرانوالی قرقیزستان، امروز گفت که آتمبایوف به خشونت علیه مقام‌های حکومت، سازماندهی ناآرامی‌های گسترده و طرح‌ریزی یک سوء قصد متهم شده است. به گفته بشکف، آتمبایوف با اتهام‌های دیگر نیز مواجه است. کریلم رهبر هنگ کنگ هشدار داده که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. بانو لم این را در حال گفته که اعتراضهای ضد حکومتی در هنگ کنگ وارد دهمین هفته شد. او امروز در یک نشست خبری خانه آرامش شد و گفت جلوگیری از گسترش خشونت مهم است. در جریان درگیری‌های معترضان طرفدار دموکراسی و پلیس هنگ کنگ دیروز ده‌ها تن زخمی شدند. لایحه‌ای که بر اساس آن مظنونین در خاک چین محاکمه می‌شوند، منجر به آغاز اعتراض‌ها شد. منتقدان می‌گویند این لایحه راه را برای معامله روی حقوق افراد مظنون باز می‌کند. هنگ کنگ بخش از چین است. و در تصادم دو موتر در روسیه صبح امروز 5 تن جان دادند. خبرگزاری های روسیه گزارش میدند که این رویداد در منطقه ساخا یاکوتیا رخ داده و در نتیجه آن 4 سرنشین دیگر این موترها زخمی شدند. عمله نجات به محل رویداد رسیده و تحقیقات در باره دلیل آن آغاز شده است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که روزهای عید قربان در بیشتر از نقاط افغانستان تا کنون در فضای امن سپری می شود. برخی ها به این باورند که این نماینگر آتش بس اعلام ناشده از سوی طالبان است. با چند تن از شهروندان شهر کابل نیز در این مورد صحبت کرده ایم.
دری روزی الحمدلله تر اوسه پورې کافی خیتیری شوی کوم لوی امنیتی ستونزه نه در پیښه شوی.
تر دې دمه خود اختر ډیر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه درامسته شوی.
شمار از آگاهان ارشد امنیتی میگویند طالبان به خاطر گفتگوهای صلح در این عید انحطاف نشان داده و دست به تحرک نزدن. جزئیات تا دقایق دیگر. در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که کاهش چشمگیر در تجارت میان جرمنی و ایران به میان آمده است. آیا این همه با تحریم‌های اقتصادی امریکا بر تهران ربط داره؟
بله، رابطه بسیار مستقیمی دارن، برای اینکه از زمانی که آمریکا به طور یک جانبه از برجام از توافق هسته‌ای خارج شد، امکانات ایران برای تبادلات بانکی کم شد.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر و در نیمه دومین ساعت برنامه هفته‌وار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. در برنامه امروز
در جریان 1.5 سالی که رهبری جدید وزارت معارف شکل گرفته، ما پیشرفت‌های را در راستای رفرم و مبارزه با فساد احساس می‌کنیم، اما این قناعت بخش نیست.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک در این برنامه مرام کاری میکنه. امیدوار هستم که روزهایی ده با خوشی های فراوان در کنار خانواده هایتان سپری کنین. اما طوره که باشندگان کابل به این باور هستن که طالبان در 3 روز عید آتش بس اعلام نشده را برقرار کردن و عید در بسیاری از نقاط افغانستان بدون کدام رویداد امنیتی سپری میشه. این باشنده های شهر کابل از نیروهای امنیتی نیز برای تامین امنیت روزهای عید استقبال میکنن. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از طریق تلفن با خود از کابل دارم و جزئیات بیشتر ازش میپرسم. پارسا صاحب سلام به شما، سه امیدتان مبارک. گفتین که باشنده های کابل گفتن که عید تا کنون در فضای امن سپری میکنن، جزئیات بیشتر چیز.
سلام بر شما و عید بر شما و شنونده های رادیو آزادی مبارک. دقیقا 3 روز عید امسال در افغانستان در اکثریت مناطق کشور بدون کدام رویداد امنیتی سپری شده و هرچند طالبان حدود 1 سال و 2 ماه قبل در ماه رمضان آتش بس اعلام کرده بودند و از او به بعد آتش بس کردند، اما شماری از باشندگان کابل به این باور هستند که طالبان امسال بدون از اینکه اعلان بکنند آتش بس برقرار کردند و از اینکه طالبان هیچ تحرک نداشتند و انعطاف نشان دادند باشندگان کابل خرسند هستند در این مورد و از نیروهای امنیتی هم قدردانی میکنند که امنیت را تامین کردند و نگذاشتند که خوشی های مردم قربانی رویدادهای امنیتی شود. دو تر از باشنده های کابل در این مورد و رادیو آزادی گفت.
دریو رازی الحمدلله تروسه پوری کافی خیتی رشوی که من لوی امنیتی سنزنه در اپیخه شوی خلق و اختر خط تجلیل که تروسه پوری منزنه بعدم قربانی تر سرن کرده و بعدم قربانی نه دوستان و سرم ملاقاتی نکرده اختر مبارکه نمکرده الحمدلله امنیت دیر خو سمره چه امنیت خکی گیا مغم را خلق در اختر نخوان دخلی په دادرز ربانی کور نروزی دوستان و سرم ملاقات که اختر مبارکه نکه چکر رو تزی.
از سوی هم وزارت داخلی افغانستان پیش ازی گفته که مخالفان مسئله دولت در 13 مورد تصمیم داشتن امنیت روزهای عید را اخلال بکنن اما نیروهای امنیتی به خصوص پلیس مانعی از او شده. با هم تا هنوز به گروه رسمی نپذیرفتن که اینا آتش بس اعلان کردن یا نه، تا فقط در پیام عیدی ملا هبت الله رهبر گروه طالبان پیش ازی آمده که اعضای طالبان مکلف هستن تا اینکه اعضای طالبان باید در این روزها امنیت اماکن عامه و مردم ملکی را در نظر بگیرن اما در مورد آتش بس اشاره نکرده آقای هبت الله. آخرین جزئیات تا فعلا همین است و امیدوار هستم که بدون کدام مشکل امنیتی باز هم امروز روز آخر عید و بقیه روزها روزهای آینده هم سپری شود.
بسیار زیاد تشکر از شما. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم، جایی که با شمار از باشنده های کابل صحبت کرده بود و اونا گفتند تا کنون 3 روز عید در فضای امن سپری می کنند و اونا به این باور هستند که این همه نماینگر یک آتش بس اعلام نشده از سوی طالباست. در این حال مرزا محمد یارمند معین سابق وزارت داخلی افغانستان و یکی از کارشناسان ارشد امنیتی میگوید طالبان به خاطر گفتگوهای صلح در این عید انعطاف نشان داده و دست به تحرک نزدن. باز هم نصرت پارسا در این مورد با آقای یارمند مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
طالبان همی بود که بالای اهداف ملکی و اشخاص ملکی باید برای از زیان نرسن. بر ترتیب کار خوبی شد که اونا هم تحرکی نداشتن اما در داخل شهر کابل شما میدانین یک روز پیش از این چندین شبکه های خطرناک تروریستی در بگرامی در سایه حوزه 15 و همچنان در یکی دو جای دیگر دستگیر شدن. اینا بسیار تجهیزاتی داشتن و آمادگی داشتن که باید حملات خود داشته باشن. چون لطف خدا شد و همی شبکه ها دستگیر شدن این خودی از این یک دلیل بسیار خوبی شد برای آرامش در روزای عید که خدا کنه که یکم مکان ادامه داشتن.
یعنی طالبا سال گذشته در عید فطر آتش بس اعلام کرده بودن و در اون زمان اعلان کرده بودن که همه در هر عید اونا آتش بس دارن اما اعلان نمیکنن. یعنی به نظر شما امسال هم به نحوه خواستن تحرک نداشته باشن و آتش بس اعلان نشده را برقرار کردن؟
اساسا در روزای عید ایگپا بیشتر فروکش میکنه، هم تدابیر امنیتی دولت قوی میباشه و هم طالبان داستان خواستند که از خود انعطاف نشان بدن، یکی حمله نکردن، کار بسیار خوبی شد. و عقیده ما یکی تدابیر امنیتی خود نهادهای امنیتی افغانستان و دیگه هم شاید در آستانه پروسه صلح اونا از خود انعطاف نشان داده باشند. و موضوع دیگه در شهر کابل که به حمدالله آرامش بود، دستگیر شدن چندین شبکه خطرناک توریستی بود که در بگرامی دستگیر شدن یا در سایه لایه 15 دستگیر شدن، همچنان یک نفر از یا انفرادی دستگیر شد که خودی از یک اثر بسیار خوب داشت بالای وضعیت امنیتی از قرائنی ثابت میشد که نامی خواستن در روزی حرکات را انجام بدن.
و سوال اخیری که این وضعیت چگونه باید حکومت تداوم ببخشه، امی وضعیت ادامه پیدا بکنه در روزهای بدون از عید و طالبان هم بتانن یا تشویق شوند که انعطاف نشان بتن؟
خب اساسا انعطاف حکومت محسوس است، اگر طرف مقابل با تشبهش رسمی قانعی بود جانب دولت هم این کار انجام میداد و حالا هم که این کار صورت نگرفت و جنگ نشد و حمله نشد تو کار خوب است. وظیفه دولت تامین امنیت است مطابق به قانون که امنیت شهروندان را باید تامین بکنه. کماکان ادارات امنیتی افغانستان جزی وظیفهشان است که امنیت تامین بکنن و امنیت بهتر تامین بکنن. امنیت بهتر هم در حد توانشان تامین کردن همیشه. ما فکر میکنم جزی وظیفهشان است که باید اینا در کوتاه مدت امنیت تامین کنن، در دراز مدت سیستمی امنیتی را بسازن که سیستمی امنیتی بدون از اینکه جرم واقعی شده باید وجود داشته باشه.
مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان و کارشناس ارشد امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در جریانی برنامه با شمار از خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات مختلف نیز صحبتهای خواهیم داشت و از چگونگی روزهای عید در آنجا از آنها خواهیم پرسید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که کاهش چشمگیر تجارت بین جرمنی و ایران نماینگران است که تحریم های امریکا علیه ایران تاثیر عمیق گذاشته. ایر خبرگزاری رویترز گزارش داده صادرات جرمنی به ایران 48% کاهش یافته و در 6 ماه اول سال جاری میلادی به 759 میلیون دلار رسیده. از سوی دیگر صادرات ایران به جرمنی 43% کاهش یافته و به 123 میلیون دلار رسیده. مؤسسه صادرات عمده جرمنی به خارج از کشور به رویترز گفته که شرکت‌های جرمنی مجبور شدند بین بازار آمریکا و ایران انتخاب کنند و این واضح است که آنها کدام بازار را انتخاب کردند. قبل از آغاز از این برنامه در این مورد با راد شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت داشتم و در نخست از او پرسیدم که آیا کاهش صادرات بین ایران و جرمنی ربط با تحریم‌های آمریکا بر تهران داره؟ راد شهیدی برایم گفت
بله، رابطه بسیار مستقیمی دارن، برای اینکه از زمانی که آمریکا به طور یک جانبه از برجام از توافق هسته‌ای خارج شد، امکانات ایران برای تبادلات بانکی، صادرات و واردات هم بسیار کم شد که نتیجهش مثلا همونطور که شما هم اشاره کردین کاهش صادرات آلمان به ایران هست. یکی از دلایل مهمش این هست که ایران نمیتونه پول محصولات و کالاهایی رو که از آلمان و بقیه کشورهای به ویژه اروپایی میخره پرداخت بکنه، برای اینکه ایران عملا از سیستم بین المللی بانکی کنار گذاشته شده، در سویفت نیستش و اون لوایحی که مربوط میشه به شفافیت مالی رو تصویب نکرده در پارلمان ایران. در نتیجه ایران نمیتونه به راحتی و مثل کشورهای دیگه پول رو منتقل بکنه از ایران به خارج و از خارج به ایران و نمیتونه پول کالاهایی رو که از آلمان و دیگر کشورها میخواد وارد بکنه به اونها پرداخت بکنه و شرکت‌های خصوصی آلمانی این مسئله رو مطرح میکنن که تا زمانی که پولشون دریافت نکنن نمیتونن به ایران صادراتی داشته باشن. در کنار این برخی محصولات هم هست که شامل تحریم‌های آمریکا و یا تحریم‌های سازمان ملل هست که ایران نمیتونه اونها رو وارد بکنه.
این کاهش صادرات و واردات بین دو کشور که گفته میشه، صادرات ایران هم به آلمان 43% کاهش یافته و به 123 میلیون دلار رسیده. بالای اقتصاد مردم در داخل ایران چی تاثیر گذاشته؟ پیش از این هم گفته میشد که تحریم های امریکا بالای تهران مردم از زیادتر متاثر ساخته در داخل کشور.
بله، اقتصاد ایران در یکی دو سال اخیر شدیداً نزول کرده. از یک طرف گرانی قیمت اجناس و کالاها، ما هر روز گزارش هایی داریم که مثلا قیمت گوشت، قیمت نان، حتی قیمت سیب زمینی و پیاز به صورت 100% یا 200% بالا میره که این بخشش مربوط هست به واردات و صادرات، ولی بخش مهمترش اینه که تحریم های بین المللی و تحریم های آمریکا سبب شده که ایران نتونه در بازارهای جهانی محصولات خودش رو به ویژه نفت و گاز و حتی محصولات پتروشیمی رو بفروشه و بتونه پولی رو که از بابت اونها دریافت میکنه در اقتصاد ایران مصرف بکنه، هزینه بکنه. در نتیجه اقتصاد ایران به نوعی بیمار هست که گرانی بسیار شدیدی هست بر کالاهای اساسی مردم و دولت هم به اندازه کافی پول نداره، گرچه دولت یارانه میده، سوبسید میده به خیلی از مردم در زمینه بنزین، در زمینه غذا، ولی باز هم فشار حداکثری روی مردم عادی هست.
آقای شهیدی، تحریم ها از طرف واشنگتن بالای تهران از سال گذشته زمان اثر گرفته شد که واشنگتن از توافقنامه اتمی با ایران کنار رفت و همچنان از اون زمان تحریم ها بالای ایران تاثیرات هم گذاشت. خب این چیز پیامد هایی که آل سرش صحبت میکنیم اقتصادی، این در راه بودن. شما چی فکر میکنین که حکومت ایران برای جلوگیری از تأثیر بیشتر اقتصادی بالای مردم و خود تهران اقدامات را روی دست گرفتن یا برای جلوگیری از این کار کردن؟
اونطوری که حکومت ایران و دولت ایران میگه اقداماتی رو در نظر گرفتن، ولی اون کارهایی رو کردن و یا در نظر داشتن انجام بدن وابسته به فروش نفت بود، برای اینکه بیشترین درآمد ارز ایران از نفت است. و بعد از اینکه آمریکا از توافق اتمی خارج شد، فروش نفت ایران از 1.5 میلیون بشکه در روز به حدود 100 تا 300 هزار بشکه طبق آمار رسمی رسیده و در نتیجه درآمد نفتی ایران بسیار کم شده و دولت ایران هم به هیچ وجه قادر نیست که این کمبود درآمد ارزی رو جبران بکنه.
راد شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. همانطور که پیشتر هم گفتم، مردم در بیشتر نقاط افغانستان عید قربان تا کنون در فضای امن سپری کردن. برخی ها اتابه ای باور هستن که این نمایانگر آتش بس اعلان ناشده از سوی طالباست. امروز سه‌شنبه سومین روز عید قربان است و میریم به هلمند، جایی که لیازدایی خبرنگار رادیو آزادی را با خود در یک تماس تلفنی دارم و ازش میپرسم که در هلمند عید تا کنون چیگونه سپری میشه، ولایتی که بیشتر گفته میشه که طالبا در اوج فعالیت زیاد دارن. دایی صاحب سلام به شما، سومین روز عیدتان مبارک و به استودیو هم خوش آمدین. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، را تلاش میکنیم که با خود در یک تماس داشته باشیم، اما پیش از او فکر میکنم مشکل تکنیکی به وجود آمده. مجیب حبیبزای، خبرنگار رادیو آزادی، را از بلخ با خود دارم و از او بیشتر میپرسم. حبیبزای صاحب سلام، به استودیو خوش آمدی، سومین روز عیدت مبارک. از ای بگو که در بلخ عید چگونه سپری میشه؟ آیا تا کنون از کدام رویداد امنیتی گزارش شده؟
با عرض سلام خانم نگار، با شما عید شما هم تبریک گیرید و میشنوندگان رادیو آزادی تبریک. از روز نخست تا به حال که عید در مزار شریف بعد از ادای نماز آغاز شده و مردم داره تجلیل میکنه، فضا قسمی است که خیلی امن است و مردم احساس امنیت میکنه. هرچند مقامات امنیتی در بلخ در صحبت هایی که با رسانه داشتن از موجودیت تهدیدات امنیتی گفته بودند و گفتند که اینا بر دفع تهدیدات بخصوص در ولسوالی های چمتال، چاربولک و شورگره آمادگی داره و قطعات را از اردوی ملی و پلیس ملی در بعض ساحات روان کرده و همچنان در مسیر راه مزار شهر جوزجان چک پوینت های سیار هم ایجاد کرده و گزمه های شب داره. با وجودی هم قسمی که قبلا هم شما اشاره داشتید ولی در اکثر از نقاط ولایت افغانستان به نحوی یک تشخیص اعلان نشده بوده، در مزار شریف و همه اطرافش و ولایت های همجوارش تا به حال که ما تحقیق کردیم خبرها را چنین اتفاقی نیفتاده که باعث نگرانی برای مردم یا اخلال امنیت شود.
عبیب زیسب شما گفتین که با مقامات شما صحبت هایی کردین و اونا گفتن که آماده باش هستن و از هر نوع تحرکات که امکانش باشه اینا جلوگیری میکنن، چی گفتن که علت از این چی است که تا کنون کدام رویداد امنیتی رخ ندادن؟ مقامات چیز دی مورد گفتن؟
صحبت هایی که ما با مقامات محلی در بلخ داشتیم اینا میگن که آمادگی های نیروهای امنیتی باعث ازی شده که طالبان فرصت پیدا نبکنن که یک عمل انجام بدن که باعث اخلال امنیت شود. و اما مردم که ما با مردم صحبت داشتیم، اینا توجیهشان است که مخالفین مسلح دولت قبل از این یک اعلامیه منتشر کردن که اینا در ایام این دست به عملات نمیزنن. یعنی این دو تصور وجود داره، اما اکثرا به یقین هستن خواستن نیروهای امنیتی که آمادگی های امنیتی در شهر مزار شریف و ولسوالی های اطرافش صلاح رضی شده که مخالفین نتونن دست به تحرک بزنن.
بسیار زیاد تشکر از شما مجیب حبیب زای، خبرنگار رادیو آزادی را از بلخ با خود داشتم. جایی که گفت تا کنون که 30 روز عید قربان است از هیچ رویداد امنیتی از خود بلخ و یا ولایت همجوارش گزارش نشده. اکنون با الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند صحبت میکنم و از او هم سوال مشابهی میکنم. دایی صاحب سلام، به استودیو خوش آمدی، روز 3 عیدت مبارک. آیا در هلمند که گفته میشه در بیشتر نقاط از این گروه طالبان فعالیتشان گسترده است و تا برخی ولسوالی ها را اینا تحت تصرف خود دارن، عید تا کنون چگونه برگزار شده؟ از کدام رویداد امنیتی گزارش شده یا خیر؟
فرشدان برای شما و شمشاد زدران همچنان نشاند عزیز سلام و عید مبارکتان. من به نهایت خبرنگاره که همسی رو زنیدم به ایلمان وضعیت را میدینم و معلومات هم دارم. در کل اطراف همچنان در جایی که کمربنده هم نتی وجود دارم ایچ نو رویداد و ایچ نو درگیری را تانو ثبت نکردیم و این تابال بخیر میگذارم در حادثه هم نتی هم صرف نکردیم.
خب علت از این چی بوده؟ آیا این که امو رقمه که خبرنگار ما در بلخ گفت که تدابیر امنیتی شدید بوده و یا این که کدام باشنده های کابل که گفتن نماینگر یک آتش بس اعلان نشده از طرف طالبان در هلمند علتش چی خوانده میشه؟
فرشدان ما در حالی که در شهر لشکرگاه تدابیر شدید امنیتی را میدیدیم، مثلا در جاده های مهمی داری و جایی که مقام ولایت وجود داره و جایی که نماز عید خوانده نشد و تبعال تدابیر بسیار شدید امنیتی با تلاشه های نیروهای افغان وجود داره. ولی در کل مردم فکر میکنن که این یک آتش بس از قبل اعلان شده بود و طالبان طبقی اعلامه نشانه روان کرده بودن، ضمناً در حال که اشکار نوشته نکرده بود ولی از او یک چیزی استنباط میشد که یک آتش بس نایلان شده است و فکر میکنم تاثیر خود داشت.
دایی صاحب اگر کوتا بگویی، در گذشته ها بر رفت آمد مردم از ولسوالی ها به مرکز و یا از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر محدودیت ها بود، در این محدودیت ها رفع شده بود، مردم آزادانه میتونستن گشت و گذار کنند در هلمند؟
ایدی کتر گذشته که هر دو طرف اعلان آتش بس کردن بسیاری از مردم از شهر رفتن به مناطق طالبان و طالبان آمدن به شهر، ولی در این عید مردم از مناطق طالبا گسترده بودن و آمدن دیدن از میله ها شرکت کردن، ولی مردم به شک و تردیدی که داشتن از مناطق حکومت و از شهرلشکرگاه و از مناطقی که تحت کنترل حکومت هستن نتوانستن به مناطقی که در کنترل طالبا هستن.
بسیار زیاد تشکر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از المند با خود داشتیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به واشنگتن بازگشته تا با مقام های امریکایی در مورد ادامه مذاکرات با طالبان مشوره کند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن یک قماندان مهم طالبان در ولایت لوگر خبر داده است. وضعیت کشمیر و تنش‌های روزافزون میان هند و پاکستان چین را نگران ساخته است. مقام های قرغزستان اتهام های تازه را بر الماسبیگ اتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور وارد کردند. کریلم رهبر هنگ کنگ هشدار داده که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. و در تصادم دو موتر در روسیه صبح امروز 5 تن جان دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو نه.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا مک گزارش آسیب پذیری های وزارت معارف در برابر فساد اداری را در چهارم عقرب 1396 به نشر رساند. بر بنیاد یافته های این ارزیابی، کمیته نظارت و ارزیابی برای بهبود جنبه های گوناگون معارف و آوردن اصلاحات مورد نیاز در وزارت معارف 113 سفارش پیشنهاد کرد. پس از آن مک از تطبیق سفارشات، اصلاحات پیشنهادی و تلاش‌های مبارزه با فساد اداری در سکتور معارف، نظارت و گزارش‌های نظارتی آماده و نشر می‌کند. دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو دا عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغل است. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با گزارش تعقیبی اخیر کمیته مک که هفته گذشته نشر شد و موضوعات فساد در وزارت معارف را دنبال کرده اختصاص یافته است. با دقیق پرونه که د افغانستان د څارنې او ارزونې کې خپلواکي کمیټې چیرونکې حسین رسایی او د افغانستان د پوهنې وزارت بیانده میرمن نوریه نصد لمک سره په خپرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړي. درنو ملمنو تاسو ته خرخ لاس وایم. پیل بل خغلی رسایی څخه وکړو. اخیر رسایی، قسمی که ما در ابتدای برنامه هم گفتم، شما گزارش بعد از اینکه گزارش در مورد یا هم ارزیابی و نظرات خود در مورد فساد در وزارت معارف را نشر کردین در سال 1396، گزارش‌های تعقیبی داشتین که 113 سفارش باید تعقیب می‌کردین و بر اساس از اینکه چقدر او عملی شده، گزارش نوتون در مورد چی است؟
تشکر. سلام، عرض ادب دارم حضور شما و حضور مهمان برنامه شما خانم نزهت و همچنان حضور شنوندگان برنامه شما. طوری که شما در مقدمه صحبت کردین، ما کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد داری چهارمین گزارش نظارتی خود را پیرامون اقدامات وزارت معارف و همچنان شرکای زیرب در مورد تطبیق سفارشات این کمیته هفته قبلی نشر کردیم که در این دوره نظارتی وزارت معارف خوشبختانه در مقایسه با دورهای قبلی در خصوص تطبیق سفارشات ما بعضی پیشرفت‌هایی را داشته، اما اگر به صورت کلی در جریان 1.5 سال مطالعه کنیم، هنوز هم این سفارشات تطبیقش به صورت کندی پیش میره و مشکلاتی هم در وزارت معارف وجود داره که در جریان 1.5 سال نتونسته بخش عمده از سفارشات ما را تطبیق بکنه. بر اساس یافته‌های گزارش 28 سفارش ما تا به حال از بدو نظارت در سکتور معارف تا به حال را توسط وزارت معارف و همچنان کمیسیون مستقل اصلاحات داری و خدمات ملکی به صورت کامل تطبیق شده و بیشتر از 70 سفارش ما به صورت قسمی توسط وزارت معارف و سایر شرکای زیربط تطبیق شده. سفارشات هم هست که در حالت تعلیق قرار داره و یا در موردش اقدام صورت نگرفته. بخش اول گزارش ما در مورد موضوع دونرها هست که هماهنگی میان دونرها و مؤسسات سکتور معارف را تمویل میکنه و همچنان در ارتباط با وزارت معارف ما مطالعه را انجام داده بودیم. در این قسمت هم مشکلاتی وجود دارد که بعضی مواردش خارج از کنترل وزارت معارف است. در میان دونرها و مؤسسات سکتور معارف را تمویل میکنه، هماهنگی لازم را وجود نداره و اگرچه در جریان 1.5 سال که رهبری جدید وزارت معارف شکل گرفته، ما پیشرفت هایی را در راستای رفرم و مبارزه با فساد احساس میکنیم، اما این قناعت بخش نیست. مشکلاتی هم در سکتور معارف وجود داره که از او جمله بحث ظرفیت نیروی انسانی در سکتور معارف است. هنوز هم وزارت معارف به خصوص معلمین وزارت ظرفیت را حداقل بیشتر از نصفش گفته میشه که ظرفیت کافی برای تدریس را نداره و خود رهبری وزارت معارف هم بارها با کمیته نظارت و ارزیابی را اعتراف کرده. مشکلی دیگه وجود داره،
حتی ادعا کردین که ظرفیت ابتدایی برای تدریس نداره.
خود وزارت معارف هم معترف است رهبریش که بخشی از معلمین افغانستان با تاسف ظرفیت کافی برای تدریس را نداره. معلمین هستند که صنف 12 هست و حتی معلمین هم هست که درجه تحصیلشان پایین‌تر از صنف 12 هست. و مشکل دیگه که وجود داره است که هنوز هم آمار در سکتور معارف، مشخصا در وزارت معارف، یک مشکل جدی هست. وزارت معارف، من مطمئن هستم که هنوز هم نمیفهمه که دقیق چه تعداد معلم داره و این معلمینشان آیا واقعا در مکاتب حضور داره یا نداره، به خصوص در ساحاتی که در اونجا ناامن هست. و از زمانی که آمار دقیق وجود نداشته باشه، یقینا که رفرم و پلانگذاری درست نمیباشه. بحث دیگه بحث کمبود معلم است، بحث کمبود کتاب هست. آمار را که در زمانی که ما گزارش اولی خود نشر کرده بودیم در سکتور معارف، آمار را که وزارت معارف به ما داد، به مراتب آمار چاپ کتاب بیشتر از تعداد نیاز شاگردا هست. اما وقتی که شما مکاتب را مشاهده میکنین، در مکاتب بیش از 60-70% شاگردا در مکاتب هنوز هم کتاب نداره و در جریان 4 سال یا 5 سال اخیر هیچ گونه کتابی به مکاتب از سوی وزارت معارف توزیع نشده. بحث دیگه بحثی متمرکز بودن صلاحیت ها در وزارت معارف است. اگرچه وزارت معارف اصلاحات را در این قسمت روی دست گرفته، از او جمله صلاحیت های ریاست معارف را بیشتر ساخته در امور مالی و در امور بودجه‌ای، اما هنوز هم ما مشاهده کردیم در مکاتب که عمدتاً پالیسی ها در سطح مرکز باقی میمونه و در ریاست های معارف و در مکاتب او پالیسی ها شریک نمیشه و عمدتاً در ولایات ریاست های معارف و مامورین معارف و همچنان مکاتب از پالیسی ها و برنامه های اصلاحی و ریفورمی را که وزارت معارف از او صحبت میکنه در ولایات از اونها در جریان نیست. مشکلی دیگه در قسمت شهادت نامه ها است. اگرچه در کابل وزارت معارف پیشرفت خوبی داشته، بحث الکترونیک سازی در کابل آغاز شده و در کابل تقریبا در شهر کابل صدور شهادت نامه کاملا الکترونیک شده، اما در ولایت یک مشکل است. ما در همین گزارش خودم به ولایت هایی که مورد نظارت قرار دادیم، هنوز هم گرفتن شهادت نامه صنف 12 برای فارغین یک معما است، یک مشکل جدی است. نمیتونه با سهولت شهادت نامه خود دریافت بکنه. به همین ترتیب بحث خود نصاب درسی است که روند بازنگریش به کندی پیش میره. حجم نصاب درسی فعلا بسیار متورم هست و در خیلی از مکاتب ما در امو وقت هم در گزارش خود به او پرداخته بودیم که به شک تا ختم سال تعلیمی را تدریس نمیشه و از سوی دیگه تعداد کتاب ها بسیار زیاد است. شما در یک صنف 16 تا 17 تا کتاب درسی دارین که هر کدام از این مستلزم یک تا کتابچه است. جدا از بحث کیفیت و از بحث تدریس، حتی در بعضی ولایت ها انتقالش برای یک شاگرد دوره ابتدایی مکتب سخت و دشوار است، چون حجم از اینا و وزن از اینا خیلی زیاد میشه و از سوی دیگه اینا تدریس نمیشه چون وقت کم است، معلم کم است و ساعت درسی کم است. به خاطر از این کمبود درسی ساختمان وجود نداره، خودش زمینه را برای خود نصاب زمینه را برای فساد فراهم میکنه. و اگر فرصتی بیشتر هم باشه باز ما جزئیات شدن،
اما مطمئنن که همه ما از حجم بسیار و وزمین کتب درسی یک خاطر خود داریم. بر صورتش دو موضوع، یکی که در سال 1396 شما آغاز کردین،
بله،
بر در مورد آسیب پذیری های فساد در وزارت معارف، یعنی تقریبا بیش از 1.5 سال گذشت. آیا شما به خاطر ارزیابی ها و یا نظارتتون یک قید زمانی خاص دارین؟ به خاطر از اینکه ما اگر بخوایم به یکی از وزارت ها یا به یکی ادارات کمک بکنیم و سفارشات برشان تسلیم بکنیم و با او سفارشات منتظر باشیم که باید در 10 سال حداقل ما گزارش های تعقیبی بدیم، فکر میکنم نتیجهش بسیار قناعت بخش نخواهد باشه.
حرف شما دقیق است. تایملاین یا مدت زمانی را که کمیته نظارت و ارزیابی از تطبیق سفارشات خود نظارت میکنه و صورت فعالش مدت زمان 2 سال هست. توقع و انتظار ما از وزارت معارف و وزارت هایی که به یک نحوی در این سکتور زیربط است ای بود که سفارشات ما در این مدت تطبیق میشد. اگرچه بعض سفارشات ما شاید ما مشخصا یک دو سفارش نام میبرم که تطبیقش بیشتر از 2 سال در بر میگیره، اما سفارشات هم هست که وزارت معارف نتونسته تا هنوز تطبیق بکنه و مدت زمان کمتر را اینا ضرورت داشت.
اگر تطبیق قسمیش بگذاریم کنار، در مورد تطبیق کلیش حرف بزنیم، پس از 113 سفارشی که شما برای وزارت معارف تسلیم کردین و خاص گزارش اخیرتان می است که 28 سفارش اینا تطبیق کردن، به این معنی که در جریان 1.5 سال اینا تونستن که تقریبا 25% از سفارش های شما را تطبیق بکنن. فکر نمی کنین که وزارت معارف نخواد بتونه در نیم سال باقی مانده قید زمانیتان به سفارشات باقی مانده تان برسن؟
ما به می نتیجه رسیدیم وقتی که در جریان 1.5 سال 28 سفارش ریفورم و اصلاحات تطبیق میشه و یقینا برای نیم سال دیگه سفارشات ما تطبیق نمیشه.
درست.
و کمیته نظارت و ارزیابی بعد از او هم به نظارت خود ادامه خواهد داد، اما به میکانیزم و رویشی دیگری. سفارشات که تطبیق نشده، مثلا خیلی از سفارشات نه به امکانات و بودجه خیلی زیاد ضرورت داره، صرفا یک اراده سیاسی و همچنان یک هماهنگی لازم میان ادارات معارف را ضرورت داره. مثلا یک موضوعش که ما
که فعلا وجود نداره که باعث شده،
بله،
درست.
مثلا یک از اون موضوعاتش کمیته نظارت و ارزیابی به وزارت معارف سفارش کرده بود که شما تمام پالیسی هایی که در بخش مبارزه با فساد و اصلاحات دارین ایرا همراه ریاست های معارف و همراه آمرین معارف و مکاتب شریک بسازین، که در جریان 1.5 سال وزارت معارف نتونسته پالیسی ها را همراه به سطح ولایات شریک بسازه. موضوع دیگه برگزاری برنامه ها و گفتمان های مبارزه با فساد بود، تا اینکه سطح آگاهی کارمندان معارف در بخش مبارزه با فساد بالا بره و مبارزه با فساد به عنوان یک اجندای جدی و مهم در سکتور معارف تبدیل شود. ما تقاضای مایی بود و سفارش مایی بود که گفتمان های مبارزه با فساد به سطح ولایات در سکتور معارف برگزار شود که وزارت معارف نتونسته این کار را هم انجام بده. به همین ترتیب سفارشاتی بود که نه بودجه خیلی گسترده کار داشته و نه هم وقت زیاد کار داشته. متاسفانه تا به حال را به دلیل اینکه ساختار وزارت معارف بسیار گسترده و کلان است، هماهنگی لازم در میان ادارات داخلی وزارت معارف وجود نداره، هنوز تطبیق نشده. یک از سفارشات ما همین بود که ساختار وزارت وزارت معارف باید کوچک شوه. وزارت معارف با این ساختار و با 2,70,000 یا 2,71,000 کارمند قابل مدیریت نیست و به او خاطر کوچک شوه. یک بخشی از کارا در این مورد صورت گرفته، از جمله بحث ساخت ساز مکاتب از وزارت معارف انتقال پیدا کرده به وزارت انکشاف دهات و وزارت شهرسازی، بحث استخدام انتقال پیدا کرده به کمیسیون مستقل اصلاحات داری و همچنان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی جدا شده، اما با اون همی ساختار گسترده هست،
درست
کلان هست و با این شکلش قابل مدیریت نیست.
نمیفهم. تشکر بکنم به خاطر از اینکه شما در آغاز تمام گزارش خلاصه ساختین، اما و من باید سوالات خودم مطرح بکنم در مورد از اینکه شما گفتین بیش از نصف از معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی تدریس را ندارن. بر اساس کدام آمار، ارقام، نظارت، یعنی بر اساس چی میگین که بیش از نصف استاد یا معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی، یعنی شما بر اساس کدام امتحان اخذ کردین که این ظرفیت معلوم کردین؟
ایرا پیش از اینکه ما ارزیابی خود را شروع کنیم، خود وزارت معارف رهبریش آمار را به ما دادن.
خب
و در رسانه ها شما جستجو بکنین، صحبت از آقای شنواری است، نقل قول است که بیش از نصف معلمین افغانستان ظرفیت ابتدایی را برای تدریس نداره.
درست.
و جدا از او یک مطالعه را بانک جهانی در این مورد انجام داده در مورد ظرفیت استادا.
درست.
که من دقیق نمیفهم که اونا می تحقیق خود را نشر کرده یا نشر نکرده به صورت رسمی. اونا هم به صورت بر اساس روش تحقیق و فرمول نمونه‌گیری که انجام داده بود دریافته بود که در حدودی نصفی از معلمین افغانستان متوانایی تدریس نداره، و ثانیاً سوانحی که در نزد ریاست منابع بشری وزارت معارف وجود داره حداقل در اونج نشان میده ظرفیت درجه تحصیلی معلمین ده، جدا از اینکه ظرفیت داره نداره، حداقل بخش عمدهش 12 پاس و حتی معلمینی هم وجود داره که هیچ مدرک نداره.
درست.
و یا هم پایین تر از صنف 12 هست.
قابل درک است که مرجع اساسی و مرجع اولی معلومات دهی خود اداره است به شما که اونا به شما معلومات بدن، اما شما چقدر مطمئن هستین و چطور میتونین اکتفا بکنین به اون معلوماتی که امکان داره شما موضوع اداری سیاسی را هم اشاره کردین، یعنی چطور میتونه که یک مقام بر اساس گفته های یک مقام اکتفا بکنین و گزارش
ما تنها به گفته مقام اکتفا نکردیم.
درست.
مطالعه که بانک جهانی انجام داده و گزارش های دیگه ایرم که نهادهای های دیگه قبل از ما در مورد معارف انجام داده و ای است، و همچنان آمار را که شما از ریاست منابع بشری وزارت معارف بگیرین در اونجا مشخص میشه که بخش عمده معلمین افغانستان درجه تحصیلشان یا 12 است یا پایین تر از 12 است، و در اخیرن وزارت معارف در این قسمت یک مقدار اقدامات را انجام داده، از جمله از طریق مراکز تربیه معلم اینا برنامه داخل خدمت را آغاز کرده که معلمینی که صنف 12 است یا پایین تر از صنف 12 است اینا را به سویه 14 و لیسانس ارتقای ظرفیت میده، و در ریاست منابع بشری تا او قسمتی که اینا توانسته سوانه معلمین را دیتابیس بکنه همین چیز را نشانه.
درست. با توجه به این موضوعاتی که شما اشاره کردین و من به جزئیات را یادداشت کردم، چطور میتونین بگوین که مثل که در ابتدا گفتین که وزارت معارف دستاورد خوب داشته، کارکرد خوب داشته و همچنان توانسته که همین سفارش را تا حد هم نسبت به گزارش قبلیتان خوبتر نظر مثبت داشته باشیم؟
من میخواستم بر شما میخوایم بر شما توضیح بدم که وزارت معارف در جریان همین 4 ماه اخیر،
بله،
همین که گزارش نظارتی ما را احتوا میکنه، در همین 4 در مقایسه با روبهای قبلی، در مقایسه با دوره های نظارتی قبلی، در قسمت تطبیق سفارشات ما یک مقدار پیشرفت خوبی داشته، بهبود داشته، به خاطر از اینکه توانسته
یعنی بر اساس چی؟
بر اساس
اون موضوعی که مثلا در تعداد معلمین ظرفیتش بالا رفت،
سفارشات ما
کتابا را توزیع کرده تانست، مکاتب ساخته تانست، یعنی به هر سفارشی که دادین
سفارشات ما مثلا شامل مشارکت زنا میشه.
درست.
که در قسمت مثلا افزایش مشارکت خانم‌ها در سکتور معارف بهبود آمده، در بحث استخدام هست، استخدام معلمین و همچنان که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات داری صورت میگیره. یک چیز را ما باید توضیح بدیم که با وقتی که سفارشات خود در سکتور معارف گپ میزنیم، یک بخش عمده سفارشات ما متوجه وزارت معارف میشه، اما بر اساس فرمان ریاست جمهوری بعضی از صلاحیت ها از وزارت معارف به کمیسیون مستقل اصلاحات داری، وزارت انکشاف دهات، وزارت انکشاف شهری انتقال پیدا کرده، وزارت شهرسازی و اراضی، به خاطر بعضی از سفارشات ما مربوط اونا میشه. در کل در این دوره نظارتی در قسمت تطبیق سفارشات ما یک مقدار بهبود آمده. مثلا بعضی پالیسی ها توسط وزارت معارف مورد بازنگری صورت گرفته. در قسمت شهادت نامه ها حداقل در کابل بحث دیجیتال شدن شهادت نامه ها آغاز شده و اینا برنامهش است که معلومات را که ما از وزارت معارف به دست آوردیم، برنامهش است که ابتدا در 4 زون و بعد از او هم در سایر ولایات بحث دیجیتال شدن شهادت نامه ها را گسترش بده. به همین ترتیب اگر شما خواستین وارد جزئیات شوین، مثلا در قسمت بازنگری نصاب درسی یا بعضی پالیسی ها برای اولین بار در تاریخ وزارت معارف است که وزارت معارف پالیسی های خود را همراه متخصصین بیرونی شریک می سازه و در قسمت گزارش دهی و اطلاع رسانی هم در سکتور معارف بهبود آمده.
تشکر، به شما برمیگردیم. میرمن نسد، دغه کوم موضوعات چې خغلی رضایی یاد کړل او دغه ورستی راپور په اړه باندې تاسو خبر کول غواړم، ولرم دغه ترڅنګ پښتنه مې د نور پښتنو ته به همرا شو، دغه د چې په دغه کوم زماني قید کې چې تاسو ته ټاکل شوی و د دوه کلونو لپاره، تاسو یوازې له یو سلو دیار لسو سفارشونه په دې توانې دي لسته چې یوازې 25 سلنه تقریبا 25 سلنه سفارشونه تطبیق کړی. ډاډه یاست چې باقي مانده 15 سلنه سفارشونه په نیم کال کې تاسو تطبیق کړی؟
بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکار عزیز مادر میک، آقای رضایی و شنونده های عزیز. خب سفارشاتی را که اداره میک با ما داشتن، آقای رضایی هم عرض کردن که ما پیشرفت هایی داشتیم، ولی برخی از سفارشات اینا است که یک مقدار زمانگیر هست و او بر دفعتن نمیشه. بعضی از سفارشات اینا تنها بر نمیگرده به وزارت معارف. وزارت معارف یک تشکیل بسیار گسترده و کلانی را داره که برخی از کارهای ما بستگی به کار ادارات دیگر هم داره. اینجا نیاز به همکاری 100% اونا ما هم داریم که ما بتانیم سفارشاتی را که مک بر ما داشته او را به شکل درستش و آنچه را که اینا انتظار دارن ما تطبیق بکنیم. مثلا بحث تجرید نصاب یک کار بسیار زمانگیر است. هیچ کسی نباید توقع داشته باشه که ما در یک سال میتونیم نصاب ما را تجرید بکنیم، چون این نیاز به این داره که نصاب شناسا باید استخدام شوند. این نصاب شناسا باید نصاب کشورهای دیگر را هم یک مطالعه بکنن با توجه به شرایط عینی افغانستان، ظرفیت هایی را که داریم، چالش هایی را که ما داریم، محدودیت هایی را که ما داریم و با توجه به تمامی حالاتی که در افغانستان حاکم است باید نصاب ما تجرید شود.
بده منشه، یعنی مک یا غیر عملی مهلت تاسو ته ټاکلې ده؟
ببینین این مهلت 2 سال ما فکر میکنم با این سفارشاتی که اینا داشتن برای ما 113 سفارش شده، تطبیقش این یک مقدار زمانی کم هست. باید وقتی اینا سفارشات را تعیین میکنن، مدت زمان را اینا برای هر سفارش تعیین بکنن، نه برای تطبیق تمامی سفارشات در میاد 2 سال. برخی سفارشات اینا قابلیت تطبیق را نداره در 2 سال.
درست.
مثلا ساخت و ساز مکاتب یا رفع مشکل کمبود ساختمان برای مکتب، این یک برنامه ای است که زمانگیر است و همساله نیاز به ساختمان مکتب میشه، همساله نیاز به این میشه که کتاب برای شاگرد باید چاپ شود. این برنامه است که ادامه داره و متوقف نمیشه به یک بارگی. یک مسئله و بحث دیگه ای که در گزارش اینا موارد بسیار خوب هم اشاره شده که ما پیشرفتی داشتیم در کارها و در تطبیق سفارشاتشون، ولی بحث دونرها را اینا مطرح کردن و تعیین اولویت ها را. خب ما در گذشته ما مشکل داشتیم در قسمت تعیین اولویت ها. اولویت ها را گاهگاهی ما تعیین نمی کردیم، از طرف دونرها تعیین میشد بر ما، ولی فعلا اولویت ها را خود وزارت معارف تعیین میکنه. اما برخی موارد است که دونرهایی که ما را کمک میکنن در قسمت تطبیق اولویت ها یا در قسمت تعیین اولویت ها اونا علاقمندی ندارن که با ما همکاری کنن. مثلا در قسمت چاپ کتاب های تعلیمات اسلامی ما کوشش کردیم که حمایت یکی از دونرها را ما جلب بکنیم، ولی دیدیم که متاسفانه دونرهایی که ما را همکاری میکردن در قسمت علاقمندی نشان ندادن.
استقلالیت در اولویت بندی را چی وقت به این سو
استقلال فعالیت در اولویت بندی را ما از سال 97 به این طرف
درست
ما آغاز کردیم. تمامی برنامه های خودمون را خود ما اولویت بندی میکنیم. مثلا اطفال بیرون از مکتب را ای اولویت ما بود در سال 97 و ما جلب کردیم کمک نهاد ECW یا تعلیم منتظر نمیمانت را به خاطر
تقریبا بیش از یک سال نزدیک به یک سال میشه
خب
که شما
در گذشته داشتیم
دارین.
در گذشته داشتیم
چرا کمیته ولی... در چهار گزارش چهار ماه گذشته خود این موضوع را انتخاب میکنه.
ببینین برخی موارد را که اداره مک در گزارشاتشون اینا درج کردن و یادآوری کردن ما فکر میکنم که بعضی از موضوعات اینا هم اپدیت نیست. مثلا در یک قسمتی از گزارش رب چهارم از اینا ذکر شده که ما در قسمت ساخت و ساز 6000 باب مکتب پیشرفتی نداشتیم. اینا یاد کردن که 221 باب مکتب را کار ساخت و سازش آغاز شده، در حالی که آماری را که اپدیت وزارت احیا و انکشاف دهات که مسئولیت همه کار و ساخت و سازها به او سپرده شده برای ما داده نشان میده که 959 باب مکتب عملا تحت ساخت ساز قرار دارن، جدای از این که کار ساخت ساز سایر از مکاتب هم در پلان است و پروژه سازی شدن، موقعیت و نویت و جنسیت و ایناشان مشخص شدن. در بحث معلمین غیر مسلکی ما اینا میگن که نصف از معلمین ما غیر مسلکی است. من فکر میکنم که این باید توهین باشه دیگه برای معلمین ما. در حال ببینید
وزارت هم ببینید آمار رقم نلری چی چون
نه نه نه. ما آمار داریم، آمار همیشه ما با رسانه ها شریک ساختیم، ولی آنچه که آقای رضایی از او صحبت میکنه این برمیگرده به سالهای قبل از 96 که از مصاحبه ها اینا گرفتن. ما خواهش میکنیم که آمار ارقام را از وزارت معارف دریافت کنه. ما 220,000 معلم داریم در مجموع، بالاتر از 50,000 معلم ما غیر مسلکی هستند. در حدود 55,000 معلم ما غیر مسلکی داریم که سطح تحصیلات اینا یا 12 پاس است و هم پایین تر از 12 پاس است که 3% از ای جمع فکر میکنم که پایین تر از 12 پاس باید باشه سطح تحصیلاتشون، ولی ما برای اینا هم برنامه داشتیم. ما از 96 به طرف ولی برنامه ارتقای ظرفیت اینا را آغاز کردیم.
اینجا بحث اساسی است که این معلومات خود شما دادین.
ببینین معلومات ببینین
من کرده بر اساس درست اینا
ببینین بعضی معلومات را ممکن اینا از ما گرفتن، ولی آنچه که آقای رضایی پیشتر اشاره کردن این معلومات را اینا از مصاحبه ها و از گفتمان ها و بحث های تلویزیونی گرفتن.
وقتی تو اشتباه بوده؟
خب اشتباه نبوده. از گذشته ببینین از من پیشتر عرض کردم که زمانش بسیار گذشته است. از سال 96 یا 95 ممکن باشه مصاحبه ها.
در دو سال تانستین شما همی 50% ظرفیت پایین استادا را بلند ببرین و به 30% برسانین؟
ما ببینین برنامه ارتقای ظرفیت ما از چندین سال به این طرف ادامه داره. ما دو نوع در چوکات مراکز تربیه معلم دو نوع برنامه داشتیم، یکی داخل خدمت داشتیم، یکی هم برنامه خارج خدمت داشتیم. برنامه داخل خدمت ما تمام معلمین را که اینا تدریس میکردن استخدام شده بودن در سالهای گذشته در بر میگرفت که اینا باید ارتقای ظرفیت شوند در چوکات مراکز تربیه معلم، ولی در برنامه قبل از خدمت ما محصلین جدید را جذب میکردیم در مراکز تربیه معلم که خوشبختانه ما از ختم 96 به طرف برنامه قبل از خدمت هم متوقف ساختیم. هیچ محصل جدید را ما جذب نکردیم. گفتیم همه معلمین غیر مسلکی که در گذشته استخدام شده بودند و این هم دلیلش ای بود که در گذشته در ولایات ما ظرفیت ها را نداشتیم عملا که استخدام بکنیم. آنچه که ما انتظار داشتیم یا 14 پاس اما پایین ترین حد مسلکی بودن را که فعلا ما مد نظر گرفتیم و یا هم 16 پاس معلمی موجود نبود. ما از کجا پیدا میکردیم ها؟ و امکانات ای هم موجود نبود که ما معلم را از کابل استخدام بکنیم با یک امکاناتی بیشتر بفرستیم برای ولایت ها. هرچند تعدادی از مؤسسات برای یک مدت زمانی ما را همکاری کردند، ولی بعدها همکاری اونا هم متوقف شد چون اونا هم بودجه کافی و پول کافی نداشتن و نتونستن که
اون چیزی که اداره مک در گزارش های خود ادعا میکنه دلیل اساسی رو چیزی نمیگه که شما میگین. میگه که فساد موجود در وزارت معارف مانع استخدام 75% فارغان دارالمعلمین ها در مکاتب.
ببینین
شده.
نیست، بحث فساد نیست. ما سفارش اینا هم بود، ما سفارش اینا را هم تطبیق کردیم در قسمت، استخدام ها را سپردیم به کمیسیون اصلاحات اداری. اونجا یک آزمون را سپری میکنن، هر معلمی که استخدام میشه یک آزمون رقابتی را سپری میکنه، از اون طریق استخدام میشه. اینجا بحث فساد نیست، بلکه بحث در گذشته نبود ظرفیت ها بوده و در حال حاضر هم کم بودی بست ها است. برای ما اگر بست کافی داده شود، ما خود ما میخواییم که معلم جدید، معلم با ظرفیت و معلم مسلکی را با یک توانایی بسیار بلند استخدام بکنیم.
بسیار جد تشکر خانم نزد و تشکر آقای رضایی که شما در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم، الله یاور و مددگارتان.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.